بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. خطبه شریحه قاطعه را مورد بحث قرار دادیم و در حدی که خدای متعال توحید داد عرایزی در توضیحش عرض کردیم. محور اصلی این خطبه که از همون براعت استحلالش استفاده می شد تأکید بر رذیله تکبر بود که منشأ بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی میشه و به شکل‌های مختلفی درباره مزار این خوی شیطانی حضرت بیاناتی را افاده فرموده بودند که توضیحات مختصری در اطرافش هست. بعد هم به مناسبت‌های به بعضی از مطالب دیگه انتقال پیدا کرده بودند. چون در بحثاتی که ما روی توضیح همین عبارات خطبه بود به مسائل جانبیش نپرداختیم، اگه خدای متعال توفیق بده به بعضی از مطالبی که لازمه در اطراف این مبحث بهش توجه کرد بعد. اشاره کردیم که موضوع تکبر در خود قرآن کریم بسیار مورد توجه بوده و شاید بیش از 60 آیه درباره این خوی شیطانی بحث شده. حالا تعبیر بحث شد صحیح نیست، اشاره شده. و خود همین کافیست که بدونیم این مسئله از نظر قرآن چقدر اهمیت داری. و اگه فرصتی بود که در هر موردی بررسی می شد که از اون آیات مربوط چه نکته های استفاده میشه، کار خوبی بود، ولی متاسفانه ما کم توفیق هستیم. اجمالا یکی از بزرگترین مهلکات و رذایل نفسانی از دیدگاه اسلام این صفت در همین خطبه قاطعه که توضیحش گذشت اشاره فرمودن که ریشه کفر، اون هم بدترین کفر که کفر جهود باشه، کفری که از یه عناد باشه، از همین سرچشمه ملوده حاصل میشه. و مثال روشنش کفر ابلیس است که بعد از اینکه هزاران سال قبل از خلقت حضرت آدم خدا را پرستش کرده بود، ولی به واسطه تکبری که نسبت به آدم ورزید و گفت انا خیر من، و این باعث این شد که دستور الهی را در مورد سجده در برابر آدم ترک بکنه، اسیان بکنه، همین موجب بدترین کفری شد که الالعبد از درگاه الهی رانده شد. همین کافیست که بدونیم تکبر چه اندازه میتونه منشأ هلاکت یک موجودی بشه. در شیطان منشأ همچه فسادی شد، در انسان هم میتونه. این همین تعبیر، همین مطلب در خود این خطبه آمده بود. در حال حالا سوال مطرح میشه که بالاخره همه ما کمابیش به این درد مبتلا هستیم. اگر ما خیال کنیم نیستیم، مال غفلتمونیم. اگر درست دقت کنیم و درون خودمون رو بکاویم، خواهیم دید که کمابیش هر کسی مبتلا هست به این صفت و آثارش در رفتارش کمابیش ظاهر میشه. ما طلبه ها غالبا در مقام بحث میتونیم خودمون رو بیازماییم که چه اندازه از این رذیله خلاص شدیم. اگر در مباحثات دیگه داریم متوجه شدیم که رفیقمون مطلب رو درست‌تر از ما بیان میکنه، بهتر از ما فهمیده، و ما خیلی راحت گفتیم بله حق با شما، شما درست فهمیدی، من اشتباه کردم. معلوم میشه که ما اینجا این بعد تکبر در ما وجود نداره. اما حالا با خودمون رو بیازماییم واقعا چند درصد ما اینجوری هستیم که اگر در یه بحثی موضع گرفتیم و خواستیم یه مطلبی رو اثبات کنیم، رفیق ما در مقابل ما بود و عکس این مطلب رو میگفت، در ضمن بحث فهمیدیم که او درست میگه، بدون هیچ ناراحتی صاف بگیم حق با شماست، شما درست میگن، اشتباه کنیم. خیلی کم پیدا میشه همچنان، خیلی کم. در کارهای دیگه هم کمابیش همینطوری. فرمانده ای که دستوری بده، بعد کسی که تحت امر او هست بهش اشاره بکنه که آقا شما اشتباه کردید، اینجوری نیست. البته او باید رعایت ادب بکنه، اون یه حرف دیگری، ولی به هر حال وقتی انتقادی کرد و اشتباه او را تذکر داد بهش بر نخوره، فکر بکنه او وقتی فهمید درست میگه، میخواد باشه. گفتنش آسونه اما عمل کردنش خیلی مشکل. دیگه هر کسی در کار خودش، در خانواده شما بفرمایید گفتگویی بین دو تا همسر واقع شد، یکی فهمید که حق با دیگری، او اشتباه میکردی، خیلی صاف و صریح دیگه من معذرت میخوام، من اشتباه میکردم، شما درست. دو تا برادر، دو تا خواهر، الا آخر. یکی از مواردی که روشن میشه که آدم تکبر داره یا نداره اینجور جا هست. و نمونه های فراوان دیگه هم داره که همه کم و بیش بالاخره متکبر را میشناسیم، با رفتار و آثارش میفهمیم شخص متکبره یا متواضع. البته شیطان خیلی دستش قوی‌تر و تجربهش بیشتر از این هست که ما به این سادگی بتونیم باش مبارزه کنیم. خیلی جاها به آدم القا میکنه که تواضع بکن، اینجا تواضع خیلی خوبه، اما روح مطلب اینه که تواضع کن تا مردم دوستت بدنن، تا مردم ازت تعریف کنن، تا بیشتر احترامت رو میگردنن. این در واقع ابزاری برای تکبر. این خودش را مستحق احترام و تقدیر و تحسین میدونه، منتها میبینه راهش اینه، این یه حیله شیطانی که آدم گاهی کار خوب را به آدم القا میکنه، واقعی یه نیت غلطی که اون نیت را چه بسا خود طرف هم درست توجه نداره. حیله های نفسانی و شیطانی بسیار پوشیده هست. نفس انسان لایه های مختلفی داره، بعضی لایه هاش آگاهانه آدم میفهمه، بعضی هاش خیلی پوشیده و مرموزه. نظیرش در ریا، آدم خیال میکنه که یک عبادتی را برای اخلاص و برای خدمت و یا فرض کنید گوینده مثل بنده میاد به خیال این که برای ارشاد و برای موعظه و هدایت دیگران صحبت میکنه، ولی تایی دلش این است که میگم یار امام خوش آمد، برای صلوات بفرست، چند دست شده بود من احترامش کنم. اگه نبود اینا ما دیگه شل میشید، یه کمتر میاد، دیرتر میاد. این نشانه این است که خالص نبود. اگه خالص بود خود چه فرقی میکرد؟ حتی اگه خوششم بدن نباید متفاوت بکنه، چون برای خدا میکرد. این که عکس العمل مردم در رفتار ما اثر میگذاره، حالا اینه که اون خلوص کامل را نداره. بالاخره در شؤون مختلفی از بزرگ و کوچک زمینه این خوی شیطانی وجود داره و مفاسدی را کوچک یا بزرگ برای فرد و جامعه به وجود میاره. اینا هم تجربه کردیم، هم از آیات کریمه قرآن، هم از فرمایشات ائمه از حضرت سلام الله علیه اجمعین، و به خصوص از مطالب همین خطبه‌ای که دربارش بحث می‌کردیم استفاده می‌شد. خب حالا فهمیدیم که چه بدی باش مبارزه کرد، اما چگونه چیکار کنیم که مبتلا به تکبر نشیم؟ اونایی که ما نشدن هنوز، اونایی که مثل بنده مبتلا شدن چکار کنند که با این مبارزه کنند و معالجهش کنند؟ این مسئله مهمی است، بیشتر جنبه کاربردی داره، ما باید راه عملی شده ایده رو بکنیم. یه مقدمه کوتاهی از بکنم برای مبارزه با اخلاق زمینه، به اصطلاح برای رذایل اخلاقی. به طور کلی میشه گفت سه راه کلی وجود داره. فهرستوار عرض میکنه. یک راهی است که حکمای اخلاقی و دانشمندان و بشری و مصلحان معمولا پیمودن و مربیان اجتماعی با اون این است که به شخص بباورانند که این کار به ضرر تو، و اگر این رو معالجه کنی و جاش صفت ضدش را، صفت خوب را حذف کنی به نفعه. خب در بسیاری از کتاب‌های اخلاقی و اینا شما این را میتونید ببینید که وقتی میگن معالجه میکنن یک صفت رذیله ای را، برمیگن که ضررهاش را ذکر میکنن. آدم وقتی اینجور هست پیش چشم مردم خار میشه، مردم تهی دلی دیگه دوستش نمیدارن، بهش خدمت نمیکنن، کمک نمیکنن، به چیزای از این قبیل. ضررهایی که در دنیا براش داری اونا را ذکر میکنن تا اینکه آدم به خاطر اون ضررها و آثار بد سعی کنه که این صفتش را عوض کنه، خودش را اصلاح کنه. اگر متکبر هست متواضع بشه، اگر بخیل هست سخاوتمند بشه. میگم ببین آدمی که سخی هست چقدر مردم دوستش میدارن، قرنها نامش میمونه، حاتم طایی اسمش مون چنین چنان. پس شما هم سعی کن آدم بخیل خیلی نباشی یا نمیم با سخاوتی باشی تا این صفات برشون آثار برشون مترتب بشی. این یه راهی، یه راه بالاتری هست که این در اختصاص به متدینین و پیروان انبیا و اینها نداره، برای همه میسر. اگه کسی دیدین هم باشه میشه بهش بگن آقا شما وقتی این صفت خوب را کسب میکنی این منافعی را برات داره، و هم به خاطر همین منافعش در صدت بر بیاد که اون صفت خوب را کسب میکنی. در مورد حسد میگن آدمی که حسود هست دائما ناراحت غصه داره که چرا اون طرفی که اون نعمت را داره واجد اون نعمت هست او فاقدش هست، همیشه ناراحته، همیشه غصه داره. خب خود تا راحت کن این صفت حسد رو از خود دور کن تا راحت و آرام زندگی کنی، مردم هم دوست دارن. این یک را ولو شخص کافرم باشه میتونه از این روش استفاده. روش دوم روشی که مخصوص اهل ادیان و اون اینه که به جای ذکر ضررها و منافع دنیوی تکیه را روی نتایج اخروی بگذارن، بگن کسی که این صفت زش را داری در آخرت چنین و چنانه، معذب میشی، گرفتاری داری. و دیگه بخبیه به این که چند روز آدم ایمان به آخرت داشته باشه و از عذابهای آخرت بترسه و امید به ثواب آخرت داشته باشه تحت تاثیر این روش قرار میگیری. این هم یه روش، ولی یه روش بالاتر هست که مخصوص اولیاء خدا، مخصوص اشخاصی که سطح ایمان و معرفتشون بالاتر از دیگران. اون یک راه بسیار صاف و روشن و در این حال بسیار مؤثر داره، منتها به شرط اینکه آدم اون دارو را، اون فرمول را بتونه تهیه کنه. تهیهش خود مشکلی، کسایی که داشته باشن خیلی راحت میتونن همین مشکلات اخلاقیشون را حل کنن. ما در این مورد این به طور کلی هست. در مورد تکبر، برای مبارزه با تکبر یه راه اینه که آدم ضررهاشو در این دنیا ذکر کنه. یا آقا یه آدم متکبر رو ببین، هیچ که دوستش نیست، اگه در ظاهر هم مجبور باشن بهش احترام کنن در دلی بهش علاقه ای نداره. یا همچه کسی احتیاجی داشته باشه دیگران بهش کمک نمی کنن و در اخره سایر منافعی که بر تواضع مترتب است و ضررهایی که بر تکبر مترتب میشه اینا رو براش بیان می کنن. و اگه درست واقعا تبیین بشه، مربیان درست شرح بدن به اینا، حتما اثر میکنه. حالا در صدد در میاد که با این صفت رذیله مبارزه کنه. این همون راه اوله، اختصاصی هم به مؤمنین نداره. حتی اگر طرف خدای نکرده محروم از ایمان هم باشه، از این راه میتونه استفاده کنه، اخلاقش اصلاح. خب هستن در بین کسانی که ایمان به دینی هم ندارند ولی کمابیش اخلاق اجتماعیشون خوبه، به خاطر همین که میبینن این اخلاق ها منافعی در دنیا براشون داره، روش حساب کردن، فکر کردن، به خاطر همون منافعشون اخلاق را کسب کردن. یا در رفتارشون معروف، حالا تا چند از صحت داره من چه عرض کنم، ولی معروفه که غربی ها خیلی اهل انضباط و رعایت قانون هستن. فرض کنید اینجور باشید، البته درش تعمل هست، خب این صفت رو کسب کردن به خاطر این چقدر منفعت داره. بی انضباطی و هرج و مرج و بی‌قانونی زندگی اجتماعی رو تباه میکنه. این رو خوب بهشون تفهیم کردن مربیان و اینا، نام عمل کردن، تجربه کردن و باعث این شده که این صفت رو در خودشون به وجود بیاره. اون کسی ایمانی هم نداشت. البته این که میگم ایمان نداشته معنیش اینه که غربی ها ایمان ندارن، اونا هم اکثرشون ایمان به دین مسیحیت یا بعضی ادیان دیگه داره. غرض اینه که استفاده از این راه متوقف بر تدین نیست. راه دوم اینه که ما بگیم تکبر چه آثار بدی در آخرت داریم. کسانی که متکبر باشند در آخرت چه عذابهایی چه گرفتاریهایی خواهند داشت. این مخصوص کسانی است که ایمان به آخرت داشته باشند. کسی که ایمان نداشته باشه این راه براش باز نیست، از این راه نمیتونه استفاده. و یه راه سومی است که حالا عرض می‌کنم. با توجه به اینکه سطح معرفت مردم یکسان نیست، بسیاری از مردم با اینکه ایمان به خدا و قیامت و اینها دارن، اما این ایمان خیلی کم رنگه. مسلمانن، نمازم می‌خونن، روزه می‌گیرن، اما ایمان خیلی کم رنگه. شاهدش هم اینه که خیلی از عذابهای آخرت نمی ترسن. اونجایی که ذکری از این عذابها میشه که در خود قرآن کریم چیزهای تعبیرات عجیب و غریبی در باره عذابهای آخرت اومده، می خونم می شنن اما چندون اثری نمی کنیم. اگه بگن مثلا اگر این کار را بکنیم مبتلا میشه به فلان مرض، خیلی بیشتر می ترسه تا بگن مبتلا میشه به عذاب آخرت. چرا؟ برای اینکه ایمانش به آخرت خیلی قوی نیست. اگه باورش بود، کامل بود ایمانش، می‌لرزید. همونطور که مؤمنین زیاد بودن و اذا تلیت علیهم آیاتنا انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و هم من خشیته مشفقون. ولی خب ما اینجور نیستیم. این نشیده که نظیر دلیل این است که ایمان داریم. و خود این حالا مراتبی داره، اینجور نیست که حالا دو سطح هم باشن مردم. بین یک تا عدد بزرگی فرض بفرمایید این مراتب وجود داره. اونا پس که ده مرتبه ایمان. مربی که میخواد یک جامعه ای را اصلاح بکنه باید این اختلاف سطح معرفت و ایمان اشخاص رو در نظر بگیریم. از این جهت از ابزارهای مختلف استفاده کنه، از راههای مختلف استفاده کنه تا همه به نحوی بهره‌مند بشن.